وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر عجب الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول فيفهم ويسكت فيسلم، قد أخلص لله فاستخلصه، فهو من معادن دينه وأوتاد أرضه. به تناسب بحثی که در باره صفات اهل تقوا داشتیم و یکی از اوصاف اونها این بود که سخنان رو میگویند و به مردم تفهیم میکنند، بحث ما خواه ناخواه به مسئله امر به معروف و نهی از منکر کشیده شد و یه مقدار در این زمینه در جلسات قبل صحبت شد، بلکه بتوانیم در این جلسه این بحث رو فشرده پایان بدیم و خطبه رو ادامه بدهیم. باز درباره اهمیت این دو وظیفه اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، یه جمله دیگر امروز اضافه کنم. حدیثی از پیغمبر اکرم و حدیثی از امیر المؤمنان علی علیه السلام. اما حدیثی که از پیغمبر اکرم است که از جلد دوم مستدرک صفحه 358 نقل می کنم، فرمود من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خلیفة الله فی الارض و خلیفة رسوله. کسانی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر انجام بدهند خلیفة الله هم در زمین و جانشین پیغمبر هم. هم نماینده و جانشین خدا و هم نماینده و جانشین پیامبر. وظایفی که در اسلام هست دو گونه هست. بعضی از وظایف هست مخصوص بندگان، نماز خوندن، حج خانه خدا به جا آوردن، جهاد کردن، اینها وظیفه ما. ولی یه وظایفی که هم وظیفه خدا و هم وظیفه ما، یعنی هر دو در این وظیفه مشترک هست. مسئله امر معروف و نهی از منکر از این گونه مسائل هست. خداوند امر به معروف و نهی از منکر می کند. تمام این کتب آسمانی رو که فرستاده است مصداق همین برنامه است. همچنین پیامبران الهی را که فرستاده، خود ارسال اونها امر به معروف و نهی از منکری است که خدا انجام داده است. خداوند مردم رو به سوی نیکی ها دعوت می کند و از بدی ها باز می دارد. پس کار خدا و کار پیغمبر و کار سایر مردم. و لذا می فرماید کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند، اینها خلیفة الله هم و خلیفه رسول الله. و این مقامی بسیار والا و بالا. و اما حدیث دوم که از امیر مؤمنان علی علیه السلام است، اون هم در نهج البلاغه کلمات قصار در کلمه 374 است. جمله بسیار مهم و بسیار والایی هست. فرمود و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفق بحر فی بحر لجی. تمام کارهای نیک و اعمال خیر، حتی جهاد فی سبیل الله، همه رو بذارید یک کنار در برابر امر به معروف و نهی از منکر، فرمود مانند نفسه، نفسه با سه نقطه، اون نفسی که از دهن انسان بیرون میاد یه مختصر بخار آبی همراه دارد. می فرماید تمام اعمال بر و نیکی ها و خوبی ها در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مانند اون مقدار بخار آبی است که همراه نفس بیرون میاد در مقابل یک اقیانوس مواج، لجی یعنی ذات امواج، یعنی پرموج، یعنی عمیق. اگر عمیق نباشد موج ندارد. آبهای کم عمق موجشون هم کوچکند، آبهای پر عمق که مواجند. بنابراین همه اونها مثل اون بخار آبی که از دهن بیرون میاد یه صدم یه دهم قطره آبه در مقابل یک اقیانوس پهناور. چرا؟ در اینجا یه تحلیل خیلی واضحی هست و هم این از تمام اعمال بر و حتی جهاد فی سبیل الله، همه اینها یه سلسله قوانین الهی هستند. اینا مادامی که اجرا نشدن، بر صفحه کاغذ نوشته شدن، فقط یه کاغذن که قوانین الهی در آن نوشته شد، ولی موقعی که اجرا بشون ارزش‌های اونها آشکار می‌شود. امر به معروف و نهی از منکر سبب اجرای اون قوانین، اگر این نباشد اونها قوانینی میشون بر صفحه کاغذ نوشته شده و معلوم است قانونی که بر صفحه کاغذ نوشته شده است تا اجرا نشود نمیتواند اثری از خودش بگذارد. شما بهترین اطباء را پیدا کرد، بهترین نسخه های شفابخش برای شما نوشت، اما این یک کاغذ، این به تنهایی ارزش زیادی ندارد. اون موقعی این کاغذ مؤثر واقع می شود که اجرا بشود. مسئله امر به معروف و نهی از منکر نقش اجرایی دارد در قوانین اسلام، ولذا در مقایسه این دو با یک دیگر نبینیم این چین فرموده از مطابق این بیان، همه مانند بخار آب که از دهن بیرون میاد و این یکی مانند دریای مواج و پرعم. بعد از آنی که اهمیت این مسئله اجمالا روشن شد، برویم به سراغ چهار مطلب و فکر میکنم با این چهار مطلب بتوانیم مسئله رو جمع و جور کنیم. اول درباره محدوده امر به معروف و نهی از منکر، ببخشید اول تعریف امر به معروف و نهی از منکر تعریف کنیم، بعد ببینیم محدوده اون چیست، سوم اقسام و شاخه هاش، چهارم انواع و چهره ها و کیفیت های مختلف آن. بنابراین تعریف شد و محدوده شد و اقسام شد و مراتب، بهترین است مراتب تعبیر کنیم برای قسمت چهارم. و اما تعریف، امر به معروف و نهی از منکر یعنی نظارت کل جامعه بر کل جامعه. تمام جامعه اسلامی بر تمام جامعه باید ناظر و مراقب باشد. در برابر مسائل جامعه خودش رو مسئول بداند. باید معتقد باشد اگر یک گناهی در شرق جهان بشود و در غرب عالم یه انسانی باشد بتواند به نحری از آن پیشگیری کند و نکند، در اون گناه سهیم است و شریک است. در کفاره و کیفر و مجازات اون گناه سهیم است، در مسئولیت آن سهیم است. کل جامعه در مقابل کل جامعه مسئول است و باید نظارت کند و وظیفه او نظارت است. در اینجا میبینیم یه تفاوت مهمی بین قوانین اسلام و قوانین دنیای امروز هم. یه همچین مسئله‌ای در دنیای امروز نیست. گاهی ممکن است به ما هم اشکال کنند که این مطلب باعث بی‌نظمی و هرج و مرج در سطح جامعه می شود. مملکت پلیس دارد، مسئول دارد، برنامه های قضایی دارد، متخلفین رو باید پلیس دستگیر کنند، تحویل مقامات قضایی بدن. مردم عادی حق دخالت در این مسائل ندارد. وقتی سوال کنیم پس نظارت شما بر جامعتون چه رقم انجام می شود، میگن نظارت ما همون موقع که نمایندگان رو مجلس فرستادیم و رئیس جمهور رو انتخاب کردیم تمام شد. ما از مجرای انتخاب نماینده و رئیس جمهور، نخست وزیر، امثال اینها، ما نظارتمون اعمال میکنیم. وقتی اونها انتخاب شدن دیگه ما کنار مینشینیم و تماشاچی هستیم و هیچ مسئولیتی نداریم. در قوانین اسلامی مسئله این چنین نیست. اسلام میگه حکومت اسلامی لازم است و مسلمانان بدون حکومت نمیتوانند باشند. برنامه های وسیع و گسترده ای هم برای حکومت تعیین کرده. مسلمانان در جامعه اسلامی میان به میدان انتخابات، نمایندگان مجلس رو انتخاب می کنند، رئیس جمهور رو انتخاب می کنند، از طریق خبرگان حتی مقام رهبری رو هم انتخاب می کنند، ولی در این حال نمی نشینند کنار. باز هم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اونها می گوید بر کل جامعه باید نظارت داشته باشند و در همه جا حاضر در صحنه باشند. مسئله امت حاضر در صحنه در کشورهای غرب و شرق مفهوم نداره. نه امتی دارند و نه حاضر در صحنه هستند، برای اینکه اونها میگن نمایندگان ما کارهای خودشونو میکنن. ولی اسلام آمده برنامه‌ای تنظیم کرده در اینجا به نام برنامه امر به معروف و نهی از منکر که در قوانین دیگر نیست. اسلام میگوید اگر نظارت مردمی در کل جامعه نباشد، ممکن است جامعه به انحراف کشیده شود و حضور مردم در صحنه ها مانع انحراف جامعه است. این که میبینیم بسیاری از حکومت های شرق و غرب به انحراف کشیده شدند به واسطه غائب بودن مردم از حضور در صحنه اجتماع. وقتی مردم در صحنه حاضر باشند، حکومت ها به انحراف کشیده نمی شوند. یه نظارت عمومی بر کل جامعه بر همه چیز. چرا دنیای امروز این معنا رو ندارد؟ نمی دانند این مسئله خوب است. من نمیتونم بگم همه اونها غافلن، ولی اونها نمیتونن این کار اجرا کنن چون زامن اجرا برای این قانون نزد اونها نیست. اگر جامعه ناظر بر صحنه نباشه، باید تک تک مردم رو بیاریم به عنوان مجرم محاکمه کنیم، به دادگاه ببریم. این که نمی شود. ما دارای ضمانت اجرایی الهی هست و میگیم هر کسی از وظیفه امر به معروف و نهی از منکر تخلف کند در گناه انجام شده شریک است و خداوند عذاب دنیا و آخرت رو در باره او خواهد کرد. پس ما یه ضامن اجرای الهی و معنوی قائلیم و میتونیم این نظارت عمومی رو با استفاده از این ضامن اجرا در کل جامعه پیاده کنیم. اما کسانی که ضمانت اجرایی الهی رو قائل نیستن، آیا میتوانن اونها هم مسئولیتی برای کل جامعه قائل باشن؟ در کشورهای شرق و غرب جهان اگر دو نفر دارن با هم دعوا میکنن، الان این یکی هم چاقو کشیده است، ممکن است شکم اون دیگری رو پاره کنه، از بهه کشیده ممکن است شلیک کنه، 10,000 نفر هم از اونجا عبور میکنن، هیچ کدام برای خودشون مسئولیت قائل نیستن، میگن مملکت پلیس داره، پلیس باید بیاد. اما ما این چنین نمیگوییم و این چنین نمیاندیشیم. ما میگیم اگر یه نفر میخواد به دیگری زور بگه، میخواد بکشد، میخواهد مجروح بکند، ما اونجا حاضریم، باید به یاری مظلوم در مقابل ظالم بایستیم. اما این چه میگن هرج و مرج لازم میاد، من در بخش سوم که انشاءالله مسئله اقسام امر به معروف و نهی از منکر رو بیان خواهم کرد، قلمرو حکومت اسلامی چیه، قلمرو مردم چیه، معلوم میشه این قانون منشأ هرج و مرج هم در سطح جامعه نمیشود. خلاصه تعریف هم امر به معروف و نهی از منکر این شد، نظارت عمومی کل جامعه بر کل جامعه و مسئولیت مشترک همه مردم بر حوادثی که در جامعه می‌گذرد. در اینجا یه نکته لطیفی هم هست، این رو هم توجه بهش بفرمایید که جواب خیلی از مسائل علمی تو همین نکته هست. با هم این از قرآن نمیگه امر به اطاعت خدا، نهی از معصیت، یه امر به معروف و نهی از منکر. معروف یعنی مسائل شناخته شده، عقل ما با اون آشناست، خرد ما اون رو پذیرفته، آگاهی کافی از اون دان. نهی از منکر یعنی نهی از کارهایی که ناشناخته است، عقل از اون بیگانه است، وجدان از آن بیگانه است، با جامعه بشری آشنا نیست. یعنی همه مسائل نیک و بد رو تحت عنوان شناخته و ناشناخته آمده است اسلام جمع کرد. این در واقع اشاره هست به اون مسئله حسن و قبح عقلی که خیلی محل دعواست در میان متکلمون دانشمندان اسلام. قرآن با این تعبیری که کرارن بیان کرده است مسئله حسن قبع عقلی رو امضا کرده، امر به شناخته شده های عقل، نهی از اون چیزهایی که ناشناخته است. دروغ از نظر عقل یه امر ناشناخته است، ظلم، غیبت، سرقت، دزدی، تهمت آشنا نیست با روح انسان، با جان انسان منکر است. اما صدق و صفا و عدالت و خیرخواهی مسائلی است با روح انسان آشنا، با وجدان انسان آشنا، با عقل انسان آشنا. و از اینجا می توانیم باز یه مسئله دیگر استفاده کنیم، چرا امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ چرا در خودش هست؟ چون منکره، چون معروفه، چون با جان ما آشناست، اون یکی با جان ما بیگانه است. قضا یا قیاساتها معها، با دلیل بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر، تو همین واژه معروف و تو واژه منکر نهفته شده است و دیگه نیاز به استدلال نداره. به هر صورت این یه تعریف اجمالی بود که درباره این مسئله لازم بود عرض کنم. فرق بین قوانین اسلام و قوانین دنیای امروز معلوم باشد و دلیل این تفاوت هم معلوم بشود از کجاست. بریم سراغ بحث دوم، مسئله محدوده ها. محدوده امر به معروف و نهی از منکر اعمالی است که در جامعه آشکارا انجام می شود. یعنی اگر کسانی تو خانه هاشون هستن و ما احتمال میدیم گناهانی هم میکنن، ما وظیفه تجسس در خانه های مردم نداریم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، آیه 12 سوره حجرات. نهی از تجسس میکند. خیال نکنید وقتی گفتیم امر به معروف و نهی از منکر، در بزنیم در خانه های مردم باز کنیم بریم ببینیم چه خبر است، از پشت دیوار بالا بریم ببینیم چه کار میکنن، شراب میخورن یا نمیخورن، گناه میکنن یا نمیکنن. نه، ما در اون محدوده وظیفه ای نداریم. البته این یه استثنایی دارد، جایی که گروهی میخوان توطئه کنن بر ضد اسلام و حکومت اسلام، جایی که احتمال میدیم برنامه جاسوسی در کاره. یه موارد استثناء این قبیل داره، موارد توطئه ها، جاسوسی ها امثال این مقدم. اما در شرایط عادی ما دستوری به تجسس نداریم. در اینجا دو حدیث شاهد عرضم. ببینید سوال میکنن اگر یقین داریم کسی در خانهش شراب میخورد، اینو میدانیم یقین داریم، داود احتیاج میگه علم غیبی هست که ما داشته باشیم اینجا، اگر تجسس نکنیم از کجا میفهمیم اون تو خانهش داره شراب میخوره. اگر خودش آمد به ما گفت، از پنهان بیرون میاد، میگن خودش گفته، بنابراین از گناه نهانی آمد گناه آشکار شد. وقتی گناه آشکار شد ما مسئولیت پیدا میکنیم. اجازه بدید من این دو حدیث رو بخونم، جواب سوالات برادرها در این دو حدیث هم داده شد. حدیثی است از پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیا محمد این دو حدیث که میخوانم هر دو از بهارالانوار، هر دو از جلد 98 بهارالانوار است. حدیث اول که نبوی، صفحه 78 جلد 98. حدیث دوم که علوی هست، همون جلد 98 صفحه 75. قال رسول الله ان المعصیه اذا عمل بها سرن لم یزر الا عاملها. هنگامی که گناهی پنهانی بشود زیانی نمی رساند مگر به انجام دهنده اون گناه، اون به واسطه گناه صدمه می بینه. و اذا عمل بها علانیه، وقتی آشکارا گناه انجام بشود، و لم یغیر علیه، نهی از منکر نکنند، تغییرش ندهند، اثرت العامه، به همه جامعه صدمه میزند. اگر پنهانی باشد به گناهکار صدمه میزند، اما آشکارا باشد به کل جامعه قدمی میزند. حدیث دوم علویس عن امیر المؤمنین علیه السلام، ایها الناس، ای مردم، ان الله لا يعذب العام بذنب الخاصه، خداوند توده مردم رو به خاطر خلافکاری پنهانی یک نفر مجازات نمی کند. اذا عملت الخاصه بالمنکر سرا من غیر ان تعلم العامه، هنگامی که افراد خاصی منکرات و پنهانی به جا بیارن و توده مردم هم ندارن، دانستن از کردم یا از طریق تجسس هست یا یه نشانه هایش به بیرون درز. اگر نشانه هایی به بیرون درز کنن، خب من میدانم جنبه عمومی پیدا میکنه، اما اگر نشانه هایی به بیرون درز نکند و من تجسس هم نکنم، معمولا راهی برای آگاهی از درون خانه مردم ما ندارم. فرمود فیضا عملت الخاصه از منکر، هنگامی که افراد خاصی، افراد معین گناهانی انجام بدن جهارن آشکارا، فلم یغیر ذلك العامه، عامه اعتراض نکنن به اون گناه، استوجب الفریقان العقوبه، هم گناهکار هم توده مردم همه در این گناه شریکن و همه مستحق مجازات الهی هستن. پس محدوده امر معروف نهی از منکر مسائلی است که آشکار، اینکه بعضی ها میان ما مسلمان ها رو متهم میکنن که آقا شما در اعماق خانه های مردم تجسس میکنید، این دروغه. عرض کردم اگر تجسسی بوده یه وقت توطئه ای بوده، مسئله توطئه حسابش جداست، ولی کسی از دیوار منزل کسی بالا بره ببینه اونجا شراب میخورن یا شراب نمیخورن، نه همچنین قانونی در اسلام هست، نه کسی چنین کاری رو انجام میدهد. محدود آن است که در بیرون، در درون لطمه به خود شخص میزن، اما بیرون اصلا گناه و کوچک میکنن، این یکی گناه کرد، اون دومی گناه کرد، سومی گناه کرد، کسی نهی نکرد، گناه عادی میشه، معمولی میشود، همه انس میگیرن، کم کم گناه بودنش هم فراموش خواهد شد. ولی زا وقتی عدنی شد، با یه مسئولیتی در مقابل این مطلب پیدا خواهیم کرد. این هم درباره محدوده. بریم سراغ اقسام. در این بحث دقیقا توجه فرمایید، امر به معروف نهی از منکر میدانیم به عنوان یک کتاب فقهی در فقه ما مطرحه، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. این مطلبی رو که میگم فقهای ما همه در کتابهاشون با یک کم و زیادی مطرح کردن. در اونجا میخوانیم به این که یه مرحله، یه قسمی تعبیر کنیم، یه قسمی از امر به معروف و نهی از منکر است وظیفه همه مردم، ولی قسمی هست فقط زیر نظر حاکم شهر، یعنی حکومت اسلامی باید انجام بشه. و اگر ما این دو قسم از هم جدا کنیم، جواب بعضی از اشکالات و سمپاشی ها هم داده خواهد شد. اون قسمتی که وظیفه توده مردم است، نصیحت کردن، ارشاد نمودن، دعوت به سوی حق، دعوت به ترک گناه گفتن، ارشاد، نصیحت، حتی گاهی داد زدن، گاهی دست قاتل رو گرفتن، دست مجرم رو گرفتن، مجرم رو تحویل مقامات دادن، اینا وظیفه توده مرد. اما اگر نه، کار برسد به توسل به زور، مثلا در یه منطقه یک کسی آمده مرکز فسادی درست کرده، هرچی هم نصیحت میکنیم، داد فریاد میزنیم، فایده نداره. این مرکز فساد رو باید با توسل به زور متلاشی کرد، البته این متلاشی کردن، ویران کردن، درگیری ها هم درش هست. حتی ممکن است سر دست کسی بشکند، حتی خونی در اینجا ریخته شود. آیا توده مردم میتوانند خودشون بدون اجازه حاکم شهر و بدون اجازه حکومت اسلامی برخیزند و این برنامه ها رو پیاده بکنند؟ فقها میگویند نه. در اینجا که کار به درگیری کشیده شده است، نمیشه همه مردم اقدام کنند. این همون چیزی که هر جو مرج لازم میاد و همینجا هم باید مردم حاضر در صحنه باشند، ولی به اذن حاکم شهر و به اذن حکومت اسلامی، و باید این برنامه مبارزه با فساد انجام بشه. میدانید اگر بخوان یک کانون فساد رو ببندن، یه عده فاسد و مفسد ممکنه مقاومت کنن، ممکنه درگیری مسلحانه بشود، باید برنامه ریزی برای این کار بشود. ضایعات ما کمتر بدیم، سریعتر به سوانیم جلو فساد بگیریم. و این بدون برنامه ریزی نمیشه، و این باید با اذن حکومت اسلامی و با اذن حاکم شهر باشه. اگر غیر از این باشه نمیشه. پس بخشی از امر به معروف و نهی از منکر در اختیار همه است، و بخشی منحصرم در اختیار حکومت اسلامی. و شاید اون آیه مختلف قرآن که یک جا میگه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه شماست، و یه جا میگه وظیفتکم منکم امت، یک گروه یک امت باید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یه جا میگه همه، یه جا میگه یک گروه. تضادی با هم دارد؟ نه، دو بخش. بخش اول وظیفه همه، و بخش دوم وظیفه یک گروه است که همون حکومت اسلامی و نظارت حاکم شهر. در اینجا من میخوام یه پیشنهاد کنم، و اون پیشنهاد شما عزیزان میشنوید و صدای ما به گوش دیگرانم انشاءالله میرسد. من فکر میکنم در کنار تمام این نهادها و ارگانهایی که در جمهوری اسلامی ما داریم، یه نهاد و ارگانی هم به عنوان دایره امر به معروف و نهی از منکر لازم. یعنی اگر اون داشته باشیم کارها بهتر سامان می‌یابد. این که من میگم یه مسئله ایست ماورای کمیته ها، بالاتر از مسئله وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلام، یه چیزی ماورای اینا. طرحش چنینه، یه مجموعه ای باشه، در اون مجموعه حقوقدان باید باشه، جامعه شناس باشد، روان شناس باشد، جرم شناس باشد، ماموران اطلاعاتی باشند. یعنی یه مجموعه باشه وقتی میبینه در یه منطقه یه فسادی ظاهر شد. من نمیگم فوراً تا فسادی ظاهر شد متوسل به زور بشن، نه، میگن در مدارس فلان شهر، مدارس دخترانه، مدارس پسرانه، یه فلان مفاصلی پیدا شده، خبر میدن مأمورین اطلاعاتی اداره امر به معروف نهی از منکر به مسئولین اداره. اینا این خبر رو میدن دست افرادی که اهل تحقیق هم میرن تحقیق میکنن، آمارگیری میکنن در حد این مفاصل، چند نمونه ها، آمارها، اطلاعات گوشه و کنار جمع میکنن، میشه یه پرونده، میان میدن به اون کسانی که جرم شناسن، روان شناسن، جامعه شناسن، مینشینن مطالعه میکنن ریشه این مفسده در مدرسه و مدارس یا منطقه یا محله یا شهر یا بخش، این ریشه اصلیش کجا، بررسی میکنن با ریشه ها. بعد از آنی که ریشه ها رو شناختن برنامه ریزی میکنن چه رقم اون ریشه ها رو بزنن. ما میخواییم با علت مبارزه کنیم تنها نمیشه، با معلول مبارزه کنیم تنها نمیشه، علت رو باید بزنیم. یک دومن توی صورت من در آمده، من وقتی میروم پیش طبیب اول خون منو تجزیه میکنه، ببینه چه تحولی در این خون من پیدا شده است که این قده چرکین در صورت من نمایان شده. این قده چرکین رو با یه نشتر ممکنه برداره و چرکش رو هم بگیره، فردا جاش پر میشه. اول داد خون رو تجزیه کنه، ببینه خون چه خبره، چه عواملی در درونه. مبارزه با حوادث اجتماعی هم اینن همینه. این فساد یه قده چرکین تو صورت جامعه نمایان شد. این اداره امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دارد خون این جامعه رو ببره تو اون دستگاه تجزیهش و تجزیه کنه ببینه چه عواملی اینجا کم و زیاد شده است. عوامل و ریشه ها و علل رو پیدا بعد وارد عمل بشه. کجا آموزش فرهنگی لازم است، کجا وسائل سرگرمی سالم لازم است، کجا کمبودهایی است اون کمبودها رو درمان بکند، و کجا هم متوسل به زور بشود، با قدرت و زور وارد بشود، حتی های فساد رو متلاشی کنه. کجا؟ این که عرض می کنم این یه چیزیست بالاتر از مسئله کمیته ها و وزارت ارشاد و نمیدونم مسئولینی دیگه. اصلا کارش این است که دائما وضع جامعه را از نظر معروف و منکر تحت مطالعه قرار بده. واقعا روی مسئله بیهجابی، بدهجابی و امثال اینها ها مطالعه کنید و برامد روی تمام ریشه ها. یه وقت نگاه میکنی محققین این اداره آمدن 10,000 صفحه مطلب درباره بدهجابی تهیه کرد، 2,000 صفحه مطلب تهیه کرد و ریشه ها رو نشان دادن. اگر یه همچین برنامه زیر نظر مقام رهبری که کار حاکم شرع دیگه، باید اگر یه چنین برنامه تنظیم بشود و واقعا افراد وارد آگاه و گروه های مشاور مختلف بنشینند این مسائل رو بررسی کنند، من فکر میکنم خیلی بهتر میتوانیم برخورد با مفاسد اجتماعی بکنیم و بهتر این دستور اسلامی پیاده میشه و باعث اون هم بسیار زیادتر خواهد بود. همیشه مسائل از یه پیشنهاد شروع میشه، این پیشنهاد یواش یواش تحت مطالعه واقع میشود، طرفدارانی پیدا میکنه، افرادی به یاری اون پیشنهاد برمیخیزن، کم کم جدی و جدیتر میشود و یه وقت میبینید به عنوان یه تر آمد به مجلس و یه برنامه برای خودش پیدا کرد و انشالله پیاده شد و یه نهادی کاشته شد، این پربار شد و همه از ثمرات آن انشالله توانستیم استفاده بکنیم. و اما چهارمین نکته رو من عرض کنم و این بحث رو جمع و جورش کنیم و اون مراتب امر به معروف و نهی از منکر هست. بهتر این است که آب را از سرچشمه بگیریم و از کلام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام برای این مسئله کمک بگیریم. در همون کلمه قصاری که قسمتیش رو خوندم، کلمه 374 قسمت دیگر درباره این معناست. می فرماید امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد. در کتاب های فقهی هم هست، مرحوم صاحب جواهر هم داره، از احادیث گرفته شده است. می فرماید سه مرحله داره: مرحله اول با قلب، مرحله دوم با زبان، مرحله سوم با دهن. مرحله اول با قلب یعنی در درون دل طرفدار نیکی ها باش و بیزار از بدی ها. یعنی در درون جان من هم باید یه میدان مبارزه یه امر به معروف و نهی از منکری باشد. بله باید باشه. فلسفه چیه؟ اگر نباشد من خودم یواش یواش به منکرات عادت میکنم، از معروف فاصله میگیرم، زشتی در نظرم زیبایی و زیبایی در نظر من زشت. من میبینم فلان کس فلان ظلمو میکنه، از دستم چیزی برخواسته نیست. مثلا فرض کنید من میشنوم که یکی از دولت‌های زورگوی دنیا مثلا در پاناما لشکر پیاده کرد و تشکیلات مردم بیچاره اونجا رو به هم زد، بمباران کرد، حکومت به دست گرفت، چنین چنان. از این سوی دنیا من نمیتونم وارد عمل بشم و نمیتوانم هم با زبان چیزی بگم به گوش اونها برسم، ولی در قلبم نفرین میکنم و دشنام میدم در قلبم و نعم میکنم به اون کسانی که مرتکب این جنایات در جامعه بشری میشن. بیزارم، متنفرم. این امر به معروف و نهی از منکر در درون جانی، یعنی قلب من دائما زنده نمیگیره. هر کجا صحنه پیدا شد اثر بر زبان من بعد بر دست من جاری میشود. مرحله اینطور قلب زنده. مرحله دیگر این است، نه من میتونم قدرت گفتن دارم، با زبان بگم، فریاد بزنم، نصیحت کنم، استدلال کنم، با زبانهای مختلف مسئله رو بگم. اینم یه مرحله. مرحله سوم ید که گفته میشود، یعنی عمل، چون دست ابزار عمله. عمل که میگیم همیشه با دست نیست، به وقت ممکن است نه با پا باشه، مثلا به وقت ممکن است دست جمعی افرادی کاری رو انجام بدن. به هر صورت ید در اینجا اشاره به عمل است، یعنی عمل مردم انجام بدن. این هم مرحله سوم. در این بیان مولا می فرماید کسانی که عرصه را انجام بدن مستجمه صفات خیره، انسانهای کاملی هست. کسانی که عملا انجام نمیدن اما میگن، در قلبشون هم متنفرن، از زشتی ها طرفدار نیکی ها هستن. فرمود این دو خصلت از خصال خیره داری. کسانی که زبانشون خاموشه، نمیگن، عمل هم نمی کنن، ولی در این حال در دل متنفرن. فرمود خوب، این هم باز یه خصلتی از خصال سگان خیر دار. اما اگر کسانی همه رو ترک میکنن، نام اونها بی تفاوت ها، بی تفاوت در عمل، بی تفاوت در زبان، بی تفاوت در دل و اندیشه. یه تعبیر تکاندهنده ای اولا علیه السلام مطابق این بیان داره، شاید شنیده باشید، اما در عظمت مسئله دقت کنید. فرمود فمن ترکد، فرمود و من هم تارکن لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده فضال کم میت الاحیا. بعضی هستن قسم چهارم ترک کردن انکار منکر رو، به زبان، به قلب، به دست، هیچ کدام از اون سه قسم نیستن. فرمود فضال کم میت الاحیا، این مرده زنده هاست، تناقض است، مرده زنده ها یعنی ظاهر زنده، اما یه آدم مرده. آدم مرده این است یه دست بزند، یه حرف بزند، یه کار مصفت انجام بدهد، حداقل در درون جانش فریاد بکشد. این که هیچ اثری ندارد، بنابراین مرده. برادران، اینها برای گفتن نیست، اینها برای عمل کردن. بیاید واقعا تصمیم بگیریم این مسئله نظارت عمومی جامعه رو بر کل جامعه در تمام سطوح پیاده کنیم. بیایید و تصمیم بگیریم از زندگانی شخصی خودمون، از محیط خانوادهمون، بعد محلمون، شهرمون، مملکتمون، دنیایمان، در سطح دنیا هم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. یه جامعه زنده باشه، همون گونه که یه انسانی که این سه وظیفه رو ترک میکند مرده، یه مملکت هم اگر این سه برنامه رو ترک کند یه مملکت مرده ها قبرستانه، جای زنده ها نیست. زنده ها آثاری دارن و از خدا هم کمک بطلبیم که انشاءالله بهمون توفیق دهد بتوانیم این برنامه مهم اسلامی رو در سطح جامعه پیاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.